بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع شرح زیارت آل یاسین، جلسه اول 12 اردیبهشت ماه 1397، شاهرود، هیئت عاشقان مهدی علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما بزرگواران و تبریک ویژه به مناسبت این ایام فرخنده، ایام و اعیاد شعبانی علی الخصوص، سال روز میلاد مولا و صاحبمون، ولی نعمتمون، اربابمون، پدرمون، امام زمان عجل الله. خدا رو شاکرم از این که در این هیئتی که به نام امام زمان، به نام عاشقان مهدی، انشالله که همینطور هم باشه و همینطور هم هست. یا آقا سید بزرگوار، من خب اینجا دانشجو بودم، یه دوستی داریم هم که پشت دوربین وایستاده، دیدی نه؟ کلا معروف شد، شورای شهر شرکت کن رای میر. بعد آره گفت من یه هیئتی دارم. خب ما پادگان میشستیم، پدرم نظامی بود، همینجا هم ما در واقع دست شما دارم دانشگاه زدیم همین دوربر خونه باشیم، تا همین استان، هممون یعنی خانواده همین استان درس خوندیم. بعد تو پادگان ما هیئت داشتیم، شو گفتش که بابا بیا ببینیم هیئت ما. ما اومدیم تو این هیئت، همون دم در هیئت یه آقای نشسته بودن همینطور که اینجا نشستن. بعد خب منم نمیشناختن، یه دانشجوی ترم یکی که ما تو دانشگاه میگیم ترمکی، یه ترمک، دو تا ترمک. بعد اومدن تو، یوهویشون تمام قد بلند شد بر دو نفر آدمی که اومدن توی و سلام علیک. این بود که دیگه من واقعیت خوش آمد. یعنی بعضی ما حالیمون نی، حواسمون نیست بعضی از آقایینی که با رفتارهای تندشون باعث روندن میشن. یکی از همین خواننده های لس آنجلسی که اسمش نمیخوام ببرم، ایشون میره مسجد قرآن بخونه، داشته با صوت هم میخونه، صداش هم خوب بوده، خورده دو بز توی آدم زبون نفهم، اینو کم نداریم تو مملکتمون، وسط اوج یارو جواب داشته داد میزده وایستا ای. خب از آیر تموم کنه این، بگو این مثلا کلمتن مثلا نیستش، مثلا اینجوری این شاکی میشه. میادم اونجا، میاد بیرون، اونور چند قدم بالاتر اونورتر یه کاباره میبینه، میره اونجا، اونجا میخونه، میگن برو کلا عجب صدایی داری، و میشه اینی که شد. هر چی داره میخونه واسه اون دوتا زبون نفهم می نویسن. نباید بفهمیم که خیلی وقتا آدم میگه به در باز نمیره، به روی باز میره. هرچی بی نماز و بد بی نماز توی مملکت از بد نماز هست. همین ننه بابای خودشون رو نگاه کردن، دیدن نماز میخونه، بکن چیه؟ فک فامیلاشون رو نگاه کردن، گفتن نماز نخونیم بهتره، از دین و خدا و پیغمبر زده شدن. اعمال متأخر داریم، اون وقت میگه اعمال متقدم که حساب میشه بعضی خوشحالن بعضی شاکیان، اعمال متأخر خیلی ها رو زیر و رو میکنه، خیلی ها رو اصلا تو تصور کنیم، خیلی ها بهشتی هن جهنمی میشن، خیلی جهنمی هن بهشتی میشن که دادشون در میاد اونجا. میگه چیه؟ میگه آقا اینجا یه کاری کردی اثرات شده این. برای همین میفرماد که گناه اولین و آخرین رو مینویسن واسه اون کسایی که تو سقیفه جلو امیرالمومنین وایستاد، چون اگر این کارو نمی‌کردن مردم درست تربیت می‌شدن، داعشی نبود. هر سری الان بریده میشه یه کپی پیس می‌ندازم واسه اون بندگون خدا. مراقب باشیم، مراقب رفتارمون باشیم، امر به معروف نهی از منکر، اینا همش شیوه‌هایی داره. ما دو شب علل حساب در خدمت شماییم و من چون تماس می‌گرفتن این دوستان برای آمدنمون، اینا برام پیچیده بود و سری بعد راه می‌افتادیم اینا، کن نهوب مذاکرات برجام بود. آقا ما الان در حال مذاکره ایم که این یه شبه یا دو شبه، اصلا خیلی استرس داشتی، یعنی من تو انقدر اینجا استرس بهم وارد شد تو برجام و اینا بهم وارد نشد که تو اینجا استرس به من وارد شد. میخوام موضوع سخنرانیم دیشب تهران زیارت آل یاسین بود، امشب میخوام اینجا دو شبی که علل حساب خدمت شما بزرگواران هستم یه شرح نسبتا مفصلی از زیارت آل یاسین خدمتتون عرض کنم، که از این به بعد اگر یه موقع این زیارت رو خوندید، خیلی زیارت سبک و کوتاهیه، سبک به معنی حجم، و بسیار سنگین و ثقیل به معنای وزن، بسیار ارزشمند، شیرین، عاشقانه، عارفانه، عالمانه. و ما یه سخنرانی کردیم مقامات زیارت عاشورا، نمیدونم دوستان گوش کردن یا نه، اون کسی که زیارت عاشورا خونن حتما اونو سخنرانی گوش کنه. خیلی بنده رو که دیدن گفتن آقا خدا پدرتو بیامرز، اصلا بعد این سخنرانی ما زیارت عاشورا یه چیز دیگه شده. یعنی همون تونتون میخونه اما حالا میفهمه چیا رو داره میگه. تا یه حدی ما هم از خودمون چیز در نمیوردیم، برای تحقیق پژوهش از علما استفاده کنیم راه دادیم. حالا اینم میخوام عرض بکنم، بعضی من میشم برای یه سخنرانی یک ساعته شاید بگم 3 تا 4 تا کتاب میخونم. شما یه سخنرانی یک ساعته میشتم میبینی که آقا تک تک این اسما چک بشه، تاریخاشون چک بشه، درست باشه، چون رو ما هم زومن دنبال میگردن چیزی پیدا کنن. حالا خودشون هر چی میخوان میگن ها، رو ما خیلی حساب نمیدونم. باز خوبه عدو شبه سبب خیر گر خدا خواهد، باعث میشدم دقیق‌تر صحبت بکنم. زیارت در لغت به معنی میل کردن و میل داشتنه. مثلا شما میل به انجام کاری میکنی انگار زائر میشی دیگه، قصد و میل رو میگن زیارت. چند تا ویژگی داره زیارت، هیچ دلیلی نمیخواد. شما میخوای بری معشوق تو ببینی، محبوب تو ببینی، دنبال دلیلی؟
نه،
هیچ دلیلی نمیخواد. از قضا دنبال بهانه دلیل جور کنی بری ببینیش، این ورشه، درسته؟ همین شهارود ما یه جایی کار میکردیم، بعد یه مجموعه فرهنگی بود، یه آقایی بود اونجا، پسر خیلی خوب بود، یه بخش خانومهایی هم داشت اونجا. آه این گیر داده بود به یکی از این خانوما، یه نامه خود کچ تایپ میشد.
نه
این چرا اینجوری تایپ شده، بیا اینجا ببینم. برای شمیزه شبتم مرد حساب، اینجوری که تو داری با این بند خدا تا میکنی، این خانوما آدم های دقیقی هن، یعنی این کارهای اینجور چیزا باید بسپاری دست خانوما، به آقایین بسپاری. بیچاره جزوه نوشتنشون دید چقدر خوبه، دانشجو میدونن که جزوه بگن دلیلش خوب نوشتنه و تمیز نوشتنه، دلیل دیگه نداره، شما ذهنتون منحرفه. بعد اونا همین جوریه، مثلا تو جزوه ما آقایون چی اصلا، نه سرش معلومه نه تهش معلومه، چرخیده یه جلسه هفتم رفته قبل سوم، یه شیر تو شیریه. اونا نه با مداد رنگی اصلا نقاشی میکنن، رنگین کمان میکشن، پوسته پفک میچسبونن، یه کارای اینجوری. من گفتم اینا این کارا، اینا یه کار میکنه بلند میشه میره، خب سختم. بعد خانوما خیلی تحمل باید نباید ندارن، زود رنجن دیگه، زود بهشون برمیخوره. بعدها که رفت اونو گرفته همون خانومه رو، بعد ما فهمیم دنبال بهانه‌ای بوده که رو ببینه. متوجه شدی؟ دیدن محبوب بهانه نمیخواد، از قضا دنبال یه بهانه‌ای که بری ببینیش، اینا نیستش که. چه دلیلی چه برهانی استوارتر و مهمتر از خود محبت؟ هیچ چیزی در هستی و اندازه محبت کشش نداره. شما محبت مادری نگاه کن، مهر مادری باعث میشه کارهای انجام بدی که یه دوری مخفی اومده بود بیرون، افراد صداشون میکردن باشون قرارداد کاری بنویسن، میگفت یه شغلیه 24 ساعته پوستت کنده است نمیدونم، و گفت آقا چقدر میدید حالا تعطیل اصلا نداری؟ گفت یعنی چی 365 روز صبح؟ بله 365 روز صبح. اصلا بعضیشون میگفتن مثلا ولش کن حقوقش، مثلا دیوونم میگم چه کاری انجام بدم، بگو حالا حقوقش چقدر؟ بگو هیچی. ما رو گرفتی؟ این شغل مادریه. چی باعث میشه یه مادر این کار رو بکنه؟ فقط و فقط محبت. این بزرگترین جاذبه هستی. حب. هیچ چیزی تو این دنیا اندازه حب به اهل بیت و حب به خدا کشش نداره. برعکسه، تو محبت‌های دیگه شما دقت کردی می‌خوای محبوب مال خودتون فقط باشه، به کسی دیگه نمیگه، غیرت داره آدم دیگه، محبوبش مال خودشه، قایمش میکنه بتونه. آره بی غیرتی که من تو خیام چرخونه، نه محبوب حقیقی مثل رمز آبربانکته، قایمش میکنی، چون پول مهمه قایمش میکنی، کسی نمیاد مثلا یه جا بدون رمز بذاره گاف صندوقشو دارشو باز بذاره، نه اون چیزی که دوست داره آدم محفوظ نگه میداره. اما تو این نوع محبت برعکسه، شما همه رو میخوای دعوت کنی به این محبت، میخوای دست همه رو بگی به خدا آشنا کنی، با اهل بیت آشنا کنی، آقا بیا بریم یه هیئتی ببینی داینوت بیه، بیا بریم حالی میده، آقا پایه بریم کربلا، آقا دلم تنگ شده چند وقت هوس اونجا کنم یه حرم امام رضایی بریم. همین شاهرود که ما بودیم پریدیم رفتیم راهن، 1500 تومن بود، چقدر بود بلیط قطار این اتوبوسیا، میشستیم میرسیم مشهد تا زهر زیارت میکنم، زهرم برگشتش برمیگشتیم. یه لحظه آدم حواس میکنم آقا بریم یه روز زود برگردیم، ها دون بهانه نیست محبت. حالا محبت هم یه محبت چاره سازه، هدایت کننده است، راهنماست، حرکت آفرینه. محبت به یه جنس مخالف نیست. اون محبت رو هم از بیخ و بنان من نمیزنمش، نه اونم ارزشمنده منتها که چی. اما این واقعا که چی داره، این ته داره، معرفت رو افزایش میده. این نوع زیارت، این نوع آدم بره سراغ معشوقش. چطور؟ شما وقتی میخوای بری سراغ یه دختره، یه دختر میخواد بره سراغ یه پسره، این وقتی میره اونجا دیگه مثلا بخواد توصیفی بکنه، اولا که کور میشه. چرا؟ چون طرفو میبینه. خب بشه یعمی و یوسم، دوست داشتن این چیز آدم کرو کور میکنه، دیگه آدم نمیبینه، همه چیو چپ چلاق میبینه، تناسب میریزه به هم، نسبت ها میریزه به هم، یک دوم میشه دو سوم. میگن چی؟ این که بد اخلاقی طرفو ابهت میبینه، بددلی طرفو غیرت میبینه. بعدن که ازدواج میکنن این هورمونا اکسیتوسین و دوپامین و کورتیزول و آدرنالین و اینا سبب عشق میدونید که دیگه، یعنی عاشق میشین هورمونا ترشح میشه. مراقب باشین هورموناتون همجوری در دیوار ترشح نشه، یه وقت عاشق ستون شدی، عاشق پنجره شدی اینا. آره عاشق میشه چیزی بهتون بگم، به خاطرم بکشی خودتو بالا پایین کنه، قرآن یه دونه عشق استفاده نشه تو قرآن. خب یه چیز دیگه است، با عشق قاطی نکن. عشق حالت غریزیه، یک اتفاقی میفته مخ شما دستور میده که اینو به دست بیار. این هورمون اکسیتوسین همون هورمونی که زنان موقع شیردهی درشون ترشح میشه، برای همینم وقتی زنی بچه به دنیا میاره دوباره این هورمون درش خونش میزانش میره بالا. برای همین وقتی شوهره بابای بچه میره سمت بچه یه خورده بعد بغلش میکنه، چی مثل شیر حمله میکنه سمت شوهرش. مردم مهر مادری این شکلیش، این اول غریزی، اما آرام آرام که تی آخر عمر که دیگه بنده خدا اکسیتوسین ترشح نمیکنه که، آرام آرام این تبدیل میشه به محبت. یعنی عشق تبدیل میشه محبت عمیقه، محبت ریشه داره. عشق میاد و میره. طرف الان 34% طلاقای مملکت تو همون سال اوله. خب اینا عاشق بودن دیگه، دیدیم اینا میان مشاوره پیش ما، انقدر دلم بالشون میسوزه بزن. یه جمله مشترک همه خلوچلا دارن، میدونید چیه؟ ما فرق میکنیم. همشون، همه دیوانه ها، همه اینا دارن. نه نه استاد ما فرق میکنیم. ببین وقتی به هم برسن تموش، وقتی این هورمون وقتی تو نیست، تو نبودن، تو فراق هی ترشح میشه. چرا؟ چون بهش فکر میکنی. کسایی که اون نامزدشون ولشون کرده رفته، تا 5-6 ماه دیوونن، هر کیو شبیه اون میبینن میریزن به هم، صداشو میشنون میریزن به هم. بعضی بابا میگه آره آقا مثلا منو ول کرد رفت، میگم به درکی چی نمیشه، 9 ماه بعد کامل یه آدم عادی، الان معتاد به این هورمونایی که گفتم هستی، یه خورده بعد دوره پاکسازی انجام بدین، هورمونا که تماشا خیال تخت راحت راحت میشی، اصلا انگار نمون. باورش نمیشه اینجوری، واقعا همین جوریه. عشقای معروف همش تو فراق، دیدید لیلی مجنون دیگه نیدن. بعد این آدما به شدت دوست دارن راجع به اون آدم حرف بزنن با کسای دیگه، چون هر بار حرف میزنن دوباره ترشح میشه، اونا هورمونه رو میخوان، معتاد بنده خدا اعتیاد داره. کراکی شده، من نمیدونم چه خاکی تو سرش کنه، باید ترکش کنه. هر چی از اون طرف داری باید بریزی دور که تو نبینی، شادش نیفتی، تمامش کن، فاتحش کنم شده به گروه پدرش سلام، تمامش میره، دعوا نداریم که، بخواه زندگی تو کن. یکی این دوستان ما یه جای مغازه دارم زینا اخمون، میگم چی شده؟ میگه پسر اومده میدم با تیغ رفته دست خودشو بزنه توی دستشویه تو مغازه. رسیدم اونجا شانس آوردم، این داری چی کار میکنه؟ اتفاقی اونجا زده بدبخت شده بودین، کلی بگیرن چه تو مغازه تو خودکشی کرده. بعد چیه؟ نیچی عاشق این دختره بودم، به من جواب رد داده، دور افتاده رفته براش خواستگار. این ماجرایی داره بنده خدا، یادم امام زمانی دلش میسوزه داره این کنه. و ایناست، اینا بدونید اینا دلیل زیستی داره ها، جدی نگیرید. برای همین شما میبینید میگه یارو رسید دید این مجنون دیوونه داره رو زمین یه چیزی میرسه خط خطی میگه خلی چیکار میکنی؟ هی اسم لیلا رو مینوشه خط میکرد لیلی مینوشه خط. گفت عشق بازی میکنم با نام او. یادش میافتاد ای خط خطی میگه. همین که فکر میکرد به اون آدم، همین که این داستانو تعریف میکنه، موجب ترشح اون هورمونش خوشش میاد. شما به خیلی از این هورمون ها من شما چیزی معتادیم. مثلا شما یه بار کسی که یک بار دعوا میکنه به شدت آدرنالین تو خونش ترشح میشه. دفعه اول دست و پاش میلرزه، صورتش قرمز میشه، ضربان قلب میره بالا، همین چیزایی که بالاخره این هورمون ها تاثیر میذارن تو خون. دفعه دوم راحت تر دعوا میکنه، یعنی عصبی میشه میرزه. دفعه چهارم پنجم یه خوشش میاد، طرف دعواگر میشه. این معتاد چیه؟ اون آدرنالینه. ما یه بنده خدا رو میشناسیم، ایشون استاد دیر رسیدنه، همیشه باید دقیقه 90 برسه. بر کجا؟ بر پرواز. پروازه خارج از کشور رو نرسیده، میتونه بره ها، قشنگ بیدار شده مثلا ساعت 12 پرواز، این 8 بیدار شده، تاش 2 ساعت تا فرودگاه راه. میگه پاشو برو. میگه نه میرم اونجا میشینم منتظرم، اصلا بهم حال نمیده. اینا که 4 5 با اینجوری شده معتاد آدرنالین. یه مستند هم تلویزیون خودمون نشون میده، معتادان آدرنالین یا آدرنالین. اینا کیان؟ اینا که دیدید ورزشکارای خارجی ها نشون میده میرن لب پشتمون میای میچرخن، یا از ارتفاع میرن لب، این باعثشون ترشح این هورمون ها میشه. اینا معتاد شدن به اون، و معتاد هر بار مصرفش رو چیکار میکنه به مرور زمان؟ آفر، اینا هر دفعه باید جنگولک بازی جدیدتر در بیارن، تو آخر میفته میمیره با کاردک منجمش. اینا بفهمی خیلی این چیزهایی که الان باشون داستان ماستان ساختن در حد همون قصه است، فلواقع شعره. بعد اونا شعر میخونن برات. همین لیلی و مجنون که با هم ازدواج میکنن فردا دادگاه خانواده بودن، دعواشون شروع میشه. چرا؟ تون وقتی به هم میرسن ترشح این هورمونا فروکش میکنه، تازه مخ طرف یارو میشه ای این چشاش این شکلیه لامصب تو خودی تو منه. و جالبه چون قفل میکنن، بعضی از اینا حتی عاشق کلیت آدم هم نمیشن، فقط عاشق چشای طرف شده، عاشق قد و بالای طرف شده. یارو تا رو میشینه کل عشقش میریزه به هم. بلندی قدش ای چیکار کن؟ این چه قیافش، این چه دماغیه، کور بودیم. یه بنده خدا اومد دادن دفتر ما مشاوره، دختر خانم رو پیشونیش اینجا یه ضربه‌ای داشت، این کاملا دیده میشد. میگفت شوهر 6 ماه بعد از ازدواج، خدا شاهد تو مسجد دارم قسم میخورم، میگفت 6 ماه بعد از ازدواج مرد برگشت گفته صورتت چی شده؟ گفته ما رو گرفتی تو، حالا تو خوش چی صورتت چی شده؟ تو کور بودی نهیدی؟ کوره دیگه، عشق کوره، عشق کوره. ویژگی اهل بیت و زیارت اینه که این مدل درش به وجود نمیاد. چرا؟ چون اصلا شما با چهره مواجه نیست، با غریزه مواجه نیست، درسته یا نه؟ از قضا شما پیاده روی 40 که میری میبینی غریزه از کار افتاده کنه. این همه زن و مرد دارن لای همدیگه میرن زیارت، یک نفر به یک کسی دیگه نگاه جنسی نداره. این ارزشمند میکنه بارو. یعنی اینجا تو عاشق چش نمیشه، عاشق یه ابرو نمیشه، عاشق یک خصوصیت اخلاقی میشی، عاشق مرام میشی، عاشق معرفت میشی، معرفت میاره. کجاها شما گریتون میگیره تو هیئت؟ اونجاهایی که دارن از خوبیای آقاتون تعریف میکنن، هی صدی بگن عباس خوشگل بود، چه شب روش اینطور بود اینطور بود، خیلی تکونت نمیده. اما اونجایی میگن که با وجود اون زیبایی این بلا رو سر چشاش آوردن، اونجایی که میگن عباس نقاب میزد تو خیابون میرفت که یه وقت کسی رو به گناه نندازه، میگه عجب چه مرامی. اونجایی آل میکنی که میگه آقا طرف اون بدبخت بیچاره رسید توی نخلستونی، دید یه بابایی داره، یه عزیزیه داره غذا میخوره، یه کارگریه تو نخلستون داره بیل میزنه، گفت آقا خورده از غذات به من میدی؟ گفت باشه، من تا غذای من غذای خوبی نیست دا. این بهش تا دید نون جو انقدر سفته با زانو نمیتونه بشکونیش. اون گشنه فقیره بیخیال شد، داشت میگه آقا این غذا باب شما نبود، باب میل شما نبود، اگه ما بخوای یه آدرس میشناسم برو تو شهر اونجا، برو اونجا بهت غذا. رفت اونجا سه چهار پرس قشنگ خورد حسابی، بهترین غذای عمرشو. بعد خواست بلند شد، آدم بامرامی بود. برگشت به صابخونه گفتش که اون بنده خدایی که تو نخلستون بود آدرس خونه امام حسن کریم اهل بیتو داده بود. داشت بلند میشد گفتش که آقا یه پرس هم میدیم بنده خدا، کسی که آدرس داده اینجا رو معرفتی هنش. حضرت فرمود اون کسی که اون آدرس داد صاحب همین خونه است و بابامون امیرالمومنینه. ببین این چوچوه برای چیه؟ عاشق چی شدی تو؟ امیرالمومنین دیدی؟ امام حسن رو دیدی؟ دیدی؟ دیدی همین صفت چجور تکونه داد؟ زیارت فرقش تو اینه. از بزرگی ها تعریف میکنه، اش تو چشت حلقه میزنه، میگه مولای من شما ابا عبدالله وقتی میخواست به میدون بره، حضرت زینب تعریف میکنه سلام الله علیها، میفهمد همین زیر پوشه زیر پیرهن رو برداشت با نوک شمشی شروع که پاره کردن. گفتم آقا جون چیکار میکنی؟ گفت این جماعتی که من میبینم به هیچ رحم نمیکنن، دوست ندارم من و حسین پیرهنم بدنم برهنه باشه، میخوام پوشیده باشه، اینا میل نکنه اینو بردارم، یک لباس پاره ایه این به درد نمیخوره. بعد حضرت نقل میکنه که دیدم روی اون زیرپوش یه پیرهن لاجوردی خیلی خوش رنگ تنش کرد. گفتم این برای چه؟ گفت اونی که واسه زیرپوش میاد دست خالی برنگرده. بیا همین الان دارم میگم بعضی اش زد چش حلقه زد تو چششون، بعضی زدن رو زانوشون. آ چی شد؟ تو هر بار این زیارت رو میری در واقع یه صفتی جذبت میکنه. میدونی چرا؟ چون کششش در وجود تو هست، چون تو همون صفت رو داری، چون آتیش زیر خاکستر رو داری، اون زغال یکی سرد شده یکی یهوی در این میدمه، چون اون جنس رو داری کیف میکنی. میدونی؟ چون چشیدی قبلا، چون خودت داری باهاش حال میکنی. شما یه میوهی هست به اسم میزانسو نخوردید، اصلا وجود ندارم چی میوه الکی ساختم، هیچ وقتم میل نمی کنید، میل پیدا نمی کنید میبرد، چون اصلا هیچ وقت نچشیدی. اما شده مثلا غذایی رو که خوردی، میوه رو که خوردی هوس میکنی. تو آدرس داری، تو فطرتت آدرس داری. همه ما بالقوه این صفات رو داریم درمون، همه ما مهربونیم، هممون، منتها ارحم و راحم رو بالایی هست. آقا یکی از صفات خدا این هست یا نه؟ بین خالقهای صفتی داره. چی؟ چی الخالقین؟ احسن الخالقین. شرک آقا، شما همه تو مشتکید رافضی های بوق. چی شد؟ احسن الخالقین؟ پس شما همه تون قبول کردی خالقهای مختلفی هست. خودتون گفتی دیگه؟ خود گفتی خالقهای مختلفی هست، خدا بهترین خالق هست. همین الان خودتون اعتراف کردید. فتبارک الله احسن الله. و خودش گفته خود خدا. آه پس شرک نیست. خالق های دیگه هم هستن. بله که هستن. من شو خالقی. چون هر روز دارید خلق میکنید کلماتی را. دارید خلق میکنید. دستگاهی رو میسازید. شغلتون دارید چیزی خلق میکنید. تولید دارید میکنید. خالقی. منتها احسن الخالق. یک جا این صفت خلاقیت تجلی پیدا میکنه به حدی اعلا و بی غلقش بی کم و کاس، مردم قاطی میکنن میان خدای لابد. مثل کی؟ حضرت عیسی. حضرت عیسی خالق بود یا نه؟ خالق بود. آیه قرآن میگه ای عیسی یه تیکه گل برداشتی شکل کبوترش کردی در اون دمیدی، خلقته، خلقش کردی، تو اونو خلقش کردی، منتها به اذنی. ما داریم اجری در این مسجد رد میشیم 70 سال پیش مثلا، نمیدونم عمر این مسجد مثلا چقدر، یه پیر مردیه مثلا داره رد میشه میگه که یادش بخیر این مسجد رو من ساختم. کیه؟ بانی اینجا بود، پول داده ساختم. دروغ میگه راست میگه؟ راست میگه. 10 سال بعد یه آقای مهندسی داره رد میشه میگه یادش بخیر من این مسجد رو من ساختم. راست میگه. بانی پول داد به مهندس گفت بساز. یه کارگر یه داره اون بغل رد میشه میگه یادش بخیر مسجد ما ساخت. راست میگه. دقت کردیم؟ نحنو خلقنا کم فلولا تو صدقون. ما خلقتان، ما اینجا برخی میگن ما یعنی ما عظمت و اعتبار، بعضی میگن نه براسته این خلقت به یه واسطه صورت گرفته، دو تا چارتایی داره، پدر و مادر من و شما خالق ما. مادر خالقه. یک حسی رو که زن یا خدای پوهنی بهش داده که حس میکنه و درک میکنه و مرد بتونه اونجا درک کنه، خالق بودنه. زن دقیقاً میونه از وجود خودش یک انسان دیگه شکل گرفت. اصلا من آدم میشناسم تفکر کاملاً سکولار، کاملاً سکولار. دین مین اینا تعطیل. بعد خیلی دیرم ازدواج کرد این خانم، بعد از ازدواج یه دارم بچه دیگه باز دوباره طلاق گرفت. اما الانم داره امج مجردی با خودش میمینه سفر کشور خارجی و اینا. میگه که من با این ازدواج تازه خدا برام اثبات شد. هر چی دلیل ملیل عقلی برام می آوردن تو کتم نمیرفت. وقتی مادر شدم فهمیدم خدای وجود داره. چون صفت رو حس میکنم. همه ما این صفات رو داریم. منتها بعضی اینقدر سرکوبش میکنن دیگه میکشن، ریشه در میزنن، میخشکوننش. اون بابایی که رفت پشت در خونه حضرت زهرا، اولین بار که حضرت زهرا گفت من فاطمم صدا شنیدن، نصفی برگشتن رفتن دوباره اومدن. خود این بابا نقل میکنه که در اون حالا نامه‌ای که منتسب به او هست که زمانی که پشت در بود، من چون حضرت زهرا سلام الله علیها باردار بود، زن باردار کوچکترین تحرکی که داره به نفس نفس زدن میفته. میگه نفس نفس میزد من صداش رو شنیدم. یه لحظه دلم سست شد اما یاد علی افتادم. دید چی شد؟ یعنی این صفته میخواست یه کارایی بکنه ها، یکی دیگه اومد سرکوبش کرد نذاشت. ما هر بار که میریم زیارت، میریم زیارت کی؟ زیارت محسن. آقای محسن چی داره؟ آقا خیلی مرد بوده. این همه امامزاده چرا یکیشون میشه عباس؟ این صفات در او بدجور تجلی کرد. بدجور یعنی به قول ما جوونا بدجور اینجا معنی بدی نداره، یعنی آقا میگه صفات خوبم، لفظ خفن استفاده میکنه. یک بارونی اومده در حد مرگ، میگه الان یعنی خوب بوده یعنی بسیل شده؟ نه خوب بوده. یه ببخشن بزرگترهای جلسه، ما دیگه باید متناسب با سن جلسه که همه جوونن الحمدلله صحبت بکنیم. خوبه نهت دارید؟ شما رو میبینید عاشق اون صفته میشی. اصلا امامارو که ندیدی که عاشق چش ابروش بشی که. من خودم به شخصه با هیچ کدوم این تمثاله که میکشن حال نمیکنم. اصلا هم خوشم نمیاد. هر جا هم باشم برخورد میکنم. این چی اینا میکشی؟ ما شو چه شبرو نیست. آقا امام جواد ما در آخر روایت اومده سبزه بودهش. امام جواد رنگ پوستشون سبزه بوده. میگه وا امام مگه سبزه میشه؟ داریم ما خلا زیاد داریم. آ چرا نش؟ تو نژاد پرستی مثلا مثل اون آمریکایی نژاد پرست، نژاد سفید و نژاد نمیدونم. نه سیاه پوست هم نبودن، حالا میخوام تاریخو بگم می بودن هم ایرادی نداشت. چه فرق میکنه؟ چه اهمیتی داره؟ پس شما رو زیارت میری زمین ساز این ارتقای روحیه. زیارت تعظیم شعائره. شما زیارت میری حرف علم خدا برداشت میشه. آقا کجای کره زمین شما به اسم نماز میشناسید؟ بگید. ملت میگه کعبه. هیچ جای کره زمین به اندازه حرم امام رضا کسی نماز نمیخونه، میدونستید؟ من رفتم بررسی کردم بهتون میگم هیچ جای کره زمین به اندازه حرم مطهر و مقدس آقا علی ابن موسی رضا نماز برای خدا خونده نمیشه. اون راهپیمای اربعین که رکورد جهانی شکن دیگه، تو چند تا رکورد، یکیش بزرگترین نماز جماعت دنیا. عزیزان که رفتم میدونن دیگه، تو مسیر که داری میری اذان که میده همه تو موکب با همه میرن تو پارکینگ. یه نماز اون موقع یه هلیکوپتر میخواد. ما شیعه ارزا این کار رسانه‌ای رو نداریم. از بالا فیلم بگیر با سرعت بالا بعدم نماز جماعت از نجف تا کربلا 80 کیلومتر. کجای کره زمین سراغ داری که آقا این همه اسم خدا برده شد، سجده کردن برای خدا، رکوع کردن برای خدا، به چه بهانه‌ای بود؟ زیارت. خونه خدا انقدر نماز نمیخونه او یا حجه میرن چند روز تمومش با دو تعطیل. حرم آقا علی ابن موسی رضا 24ه، حرم بقیه اهل بیت تازگی هست، بعضیاش 24 ساعته شده. شب درو میبستن حرم امام حسین. اوایل که باز شده بود میرفتی حرم امیرالمومنین شب درو میبستن، فقط شب جمعه باز بود. 24ی داره نماز میخونن، باید تو نوبت وایسی بالا سر حضرت نماز بخونی. زیارت میکنی، زیارت امام حسین، زیارت امیرالمومنین، خدایا من خوندم، بعد زیارت دیدی چی میگه، من خوندم این دوتا رکعت نماز رو فقط برای تو، ولا برای من، نه برای غیر تو. در بین اهل بیت که هر کدوم نمازی مختص خودشون دارن، میدونی امامزاده ها نماز ندارن، ها بدعت نباید خون. یه امامزاده داریم نماز داره، حضرت عباس رو یه کاری کرده دیگه. ما خیلی آدم خوب داریم تو کربلا، خیلی از علما امامزاده ها تو کربلا دفنن که اگر هر جای دیگه دنیا می بودن کلی زائر داشتن، اما شما میری کربلا هیچ کدوم زیارت نمی کنیم توجه نمیشه. چرا؟ چون وقتی خورشید هست ستاره دیده نمیشن دیگه، اونا بزرگن ستارن، اما خورشید داره میدرخشه. اما یه امامزاده سراغ دارم که کنار خورشید داره دیده میشه. نفهمیدن مردم، نفهمیدن روح دین در کربلا بود. آنچه که در حج ماند اون کالبد دین بود، جسم دین بود. ابو عبدالله اومد اینجا یه حج درست کرد، اسماعیل اونور تشنه است، اینور علی اصغر داره، قاسم داره، اسماعیل 13 ساله بردش، و اینور قاسم داریم 13-14 ساله، عبدالله داریم، علی اصغر داریم، علی اکبر داریم. اونجا طی صفا و مروه میکردن. شما این فاصله صفا و مروه چقدره؟ برید تو گوگل ارث بزنید، خودتون رفتم بزنید 378 چقدر، برید فاصله، ببین نوک گنبدا رو بگیرید چون مسجد ساختن اونجا دیگه، با گوگل ارث برید بزنید فاصله حرم ابا عبدالله حضرت عباس هم ببینید چقدر، خشکتون میزنه. چقدره؟ دقیقاً همونقدر. چی میخواد به ما بفهمونه؟ به زبون بی زبونی چی داره میخواد بگه؟ بگه بابا اصل دین اینجاست، اصل نماز اینجاست، انسانیت اینجاست. دین بدون اخلاق دو قرون نمیارزه، کالبدی میشه برای بعضن وحشیگری که داعش درست کرد. من نماز نمیخوندم. این طرف فقط اخلاق میبینی، فقط ایثار میبینی، گذشت میبینی، احسان میبینی. من در بین اهل بیت در این نمازهایی که منتسب به اهل بیت اون پرانتز بسته، نمازی ندیدم، مناسکی ندیدم به اندازه آداب مربوط به زیارت آقا صاحب از زمان توحیدی باشه. چون نماز زیارت نماز امام زمان میخونی، نماز صاحب از زمان میخونی چند رکعت؟ 2 رکعت. یه فرقی داره، مثل نماز صبح یه فرقی داره. به یاکن عبود و یاکن استعین میرسیدی، باید میگفتیم طبعا زبان عرب باید میگفتیم نه عبود و یاک و نستعین و یاک. چرا میگیم یاکن عبود و؟ یعنی باز هم تو همین جمله توحیدی فقط تنها تو را میپرستیم، باید میگفتیم میپرستیم تنها تو را. تو همین جمله توحیدی باز توحیدی ترش کرده، میگیم فقط تو همونطوری که یه نفری تو رو میپرستم. یعنی اول توجه میدی به یه نفر بودنش، به یگانه بودنش، یاک فقط تو. تو نماز صبحت خدا اینجور نماز معمولیمون که میخونیم ها، اما تو نماز حضرت صاحب الزمان به یاک نعبد و یاک نستعین که میرسی 100 بار باید بگی، تو 2 رکعت 200 بار. رکوع حالت خضوع در مقابل خدا نیست؟ خم شدن در مقابل خدا نیست؟ ذکرش چی؟ سبحان ربی العظیم و بحمده. نماز حضرت صاحب الزمان 7 بار باید بگی. سجده که اوج نزدیکی بنده به خداست و خدا به بنده، ذکر سجدهش 7 باره، سبحان ربی العالی. نماز تمام میشه یک جمله باید بگی، لا اله الا الله. ببین چرا الله اکبر نه، چرا سبحان الله نه، لا اله الا الله. از این توحیدی تر اصلا آقای ما خود نمازه. زیارت فرقش اینه، شما قصد میکنی زیارت شما شروع شده دیگه، میدونی از همین ایشالا سال دیگه بریم اربعین، زیارتت شروع شد، روحت گره میخوره. ببین یه چیز براتون اینجا حل کنم، شاید شبهه باشه بر برخی از عزیزان، ما دقت بفهمید، روح جا و مکان نداره که، درسته؟ روح جا و مکان نداره، میگه اصلا روح الان اینجا هست اونجا نیست. روح اینجوری که بخوام سادش کنم بعد علما بهمو گیر ندن، روح توجه داره اینجوری، یعنی روح شما کجاست؟ همه جا هست. پس چجوری میگیم اینجا؟ اونجا توجه داره. اگر به یه چیزی خیلی توجه کنید صبح و شب شما بشه، روح شما به اون گره میخوره، به اون توجه میکنه، شروع میکنه میره سراغش، شروع میکنه راجعش اطلاعات کسب کردن، اینجوری دیگه. وقتی ما درگیر بدنیم، این درگیر رسیدگی به این بدن ماست، متوجه بدنمونه. چرا؟ چون از 4 ماهگی دمیده شده تو این بدنی که هنوز کامل هم نیست، یعنی بیاد بیرون مرده، اما داره کاراش را میندازه، خیلی متوجه این میشه. دقیقا قرار ما کاری کنیم تو زندگیمون، دقت بکنید، به روحمون بگیم همه چی این نیست، قرار از این جدا بشه. خوش به حال اون کسایی که قبل ترش میتونن توجه روحشون از این بدن بردارن. شما میگم مرتضی برای چی من به بدنش خودشون سختی میدن؟ همین کارو میخوان بکنن دیگه، میخوان توجه روحشون رو از این بردارن. شما دیدید میخوابید چی میشه؟ بدن استندبای میشه. استندبای که میشه روح بیکار میشه. خیلی دارم خودمونیش میکنم، شروع میکنیم به من رفت سرک کشیدن، یو یه اخباری برای شما میاره، اخباری برات میاره که پس ورداش اتفاق میفته، یعنی خبر از غیب بوده و غیب اون جایی نیست که شیاطین بهش دسترسی داشته باشن. به شما بگم رفتی از ملائک چیزی کش رفته اومده. برای هم میگن خوابتونو نگید برای کسی، شما تا خواب تو ذهنتون مال خودتونه، اما به زبون میارید شیاطین میشنون میرن تدبیر میکنن. تو معنی خوابتو نمیدونی چیه، اما اونا میدونن چیه. آقا من خواب دیدم بهشتو دادن به من. چه خواب؟ طرف رفت پیش ابن سیرین گفت من خواب دیدم بهشتو ازم گرفتن، بدبخت شدم، بیچاره شدم. گفت نه بشین، تعبیرش بد نیست اونجوری که فکر میکن. گفت دقیقاً اینجا بشین. نیم ساعت بعد اینا فرمود گفت ابن سیرین بدبخت شدم. گفت چی خوشحالم؟ گفت چی؟ گفت یه خواب دیدم شب بهشت رو دادن به من. اون یارو خیلی حال کرد، چقدر خوابش برعکس اینه. گفت دقیقه صبر کن. گفت شما قرآن پیدا کردی جایی؟ گفت آره، رفت دادم سر قبرستونی، اونجا دیدم یه قرآن گذاشته سر قبر جا مونده، برش داشتم. گفت این قرآن مال ایشونه. گفت تو قرآن گم کرده بودی دیگه؟ گفت آره. طرف اومد گفتش که من تو خواب دیدم صورتم سیاه شده. زنش باردار بود. حضرت فرمود بچه‌تون دختره. آقا چه رب، یعنی دختر روسیاییه؟ نه، این زبان نمادینه، آیه قرآن داره میگه وقتی اینا دختر دار میشدن، بهشون خبر میدن دختر داشتن، صورتشون چی میشد؟ از شدت ناراحت سیاه میشد. ببین ما این زبان متوجه نمیشیم، یه دانشه، خدا به کی میده؟ به اهلش میده، حضرت یوسف داده. برخی از این شیاطین اینا رو میدونن، با تجربه میدونن، معبرینی بودن، برای همون پادشاهام کار میکردن علکی که اونجا به اونو پول نمیدادن. این شاه ها دیده بودن 10 تا خواب درست میتونه تعبیر کنه دیگه، ها از 10 تا 9 تاش میتونه تعبیر بکنه درست دیگه. خوابا که تعریف میکنی تو نمیدونی یعنی چی، او شیاطین میفهمن، تازه الان دست شما دار، یعنی به واسطه یه روح ما و خواب ما اونا به اخبار غیب دارن دسترسی پیدا میکنن. بعد این پازل میچینن کنار هم دیگه اینا رو تا بتونن توش یه چیزی در بیارن. یه خواب تو دیدی، خواب تو دیدی. اینا ما اصلا حالیمون دقت نمی کنیم که، حالا بحث خواب نیست، اون مفصله که آیا مثلا چجوری باید تعبیر بشه خواب و چطور اینا. خواب حالا اینجا بگم چون مبتلا به خواب دیدید، خوب تعبیر کنید همون میشه، بگید خیره، اصلا معروفه خواب دیدی خیره. نگید میگه برای دیوونه خوابتون رو تعریف نکنید، دیوونه است دیگه، یه تعبیر بدی میکنه. یه زنی رفت خدمت پیامبر رسید، عرض داشت یا رسول الله خواب دیدم دیشب سقف خونه هم اومد بالا سرم، ریخو کلم. پیامبر فرمود خیره انشالله. فرداش میشه دوباره خواب دیدم، پیامبر فرمود خیره. دفعه سوم خیره، دفعه چهارم خواب دید، داشت میمد یکی از همون آقایون، همون بابایی که رفت پشت در، اونو دید، گفتش که چیکار داره پیغمبر غم میری؟ گفت این خوابی دیدم این طور تکرار میشه. پیامبر میگه خیره، میفهمه خیره. گفت چی خواب میبینی؟ گفت سقف خونه. گفت معلومه دیگه، این تعبیرش اینه که شوهرت میمیره.
فردا شوهر مرد. گریه زاری رفت پیش پیامبر، بحث شد که بابا این خوابو اینجا تعبیر کردن، الان دانش رو اول فهمید. منم میتونستم اینجا تعبیر کنم. نباید این کارو میکرد. خیلی چیزا وای من تو خواب دیدم نمیدونم اینجوری شده، قواعد خاص یه چیز اصلا شما شما فهمید خیلی بده، میره تعبیرش خیلی خوبه، همین رو خوب بگیریم. حالا پرانتز دوباره بسته. پس هیچ جایی مثل زیارت به قصد زیارت اهل بیت سجدگاه برای خدا درست نکرده. همین اصحاب کهف وقتی پیدا کردن گفتن چیکار کنیم؟ گفتن که بنا یادمانی براش بسازیم، بنا یادمان بشه که مردم بیان عبادت کنن اینا رو، نه خدا رو. اینا بهانه. این وهابیا به غایت بی شعورن.
دلایلش چیه؟
زیارت یه فرصت دیگه هم داره. پس الزاما زیارت نیست تو بری دستتو بزنی به اون ذریح. همین که تو شروع میکنی از همینجا یه زیارت آل یاسین میکنی تو زیاری، همین که از همین الان قصد میکنی انشالله سال دیگه میخوام برم کربلا، آقا انشالله آخر هفته برم مشهد، زیارت تو شروع شده، روح توجه به اونجا پیدا کرد. مادرها دیده از بچه‌هاشون خبر دارن؟ یوی بلای سر بچه میاد یه شهر دیگه، بند دل مادر اینجا پاره میشه، بیقرار میشه، نمیدونه چرا، هیچ دلیلی نداره، روحش متوجه شده، منتها نمیتونن کانورت کنن به این زبون خودش. میگه یه بلایی سرم لاباد اومده، چی شده فلان؟ چرا این اتفاق افتاده؟ زمانی که این بچه دقت کنید تو رحم مادره، دو تا روح دارن به او توجه میکنن، یکی روحی که برای اون جنین دمیده شده، یکم روح مادر چون در بدنش. یه فیلمی اومده بود بیرون، خیلی گیج شده بودن، بردن دانشگاه ها بررسی، یه مادر و دختر بودن که از فاصله از هم خبر داشتن. مادر میگفت مثلا چه میدونم دیوار، اون رو دیوار مینوش دیوار، روی تخت سیمینوش دیوار. همه تو همه ایران خودمونا بزن تو اینترنت میاد، مونده بودن این چیه، اینا چجوری ارتباط دارن؟ هیچ. دختره یه خورده معلولیت داره. مارمزون فکر کرد چه داستان اتفاق میفته. شما به روحتون یاد میدید که هرچی این خواسته که نباید تدبیر کنی. ببین گشنه است اما نباید غذا بخوره، ببین تشنه است اما نباید آب بخوره. این اون ریاضت درست اسلامیه. هر بار که من و شما جلو نفسمون میایستیم اون روح آزادتر میشه، چون به جسم میفهمونی که صاحب یکی دیگه است. ما ببین انا لله بودیم، از سمت خدا بودیم، ما بهترین جا بودیم، خلقنا فی احسن تقویم، به بهترین شکل آفریده شدیم، روح دمیده شدیم تو چی؟ ثم رددناه اسفل السافلین، در پسترین پست خاک گل، در جسمی ترین و جرمی ترین و جنسی ترین، دوباره بعد این مسیر برگرده و انا الیه راجعون. هر چی شما به غریزت صبح تا شب عمل بکنی روحت درگیرتر میشه. بعضی موقع این روح چنان آزاد میشه میشه نماز امیرالمومنین. بعض از زهرا بارها این تاریخ نقش شده، خدمت از زهرا میرسیدن گفتن علی مرد. همینطور حضرت میفهمود که چی شده، از کجا داری میگی؟ گفت تو نخلستون. میدونی که امیرالمومنین اواخر حکومت اون آقای سومی اخراج شده بود از شهر. اینا که میگن مشاوره میگرفتن، نه یه جایی که دیگه به بیچارگی میخوردن میرسیدن. اصلا کاری نبود امیرالمومنین تو حکومت اینا، هیچی. 25 سال بایکوت. میتونم بگم ما یه چیزایی الان راه انداختن، بس خوش این چیزایی میگن فکر میکنی مثلا وزیر اعظم بوده اون بغردست بابا میشسته اونجا، این خبرا نیست. اصلا اخراج شده بود امیرالمومنین. گفتن علی رو دیدیم. بعضی فهم کجا بود؟ گفت تو نخلستون. اصلا فهم رو سجاده بود. گفت سرقه ای زده. گو نماز که میخونه از خود بی خود میشه، میفته یه مدت بیهوشه تا به خودش بیاد. و ما تو نماز اون نمیتونیم تمرکز. چرا؟ چون به روحمون آموزش ندادیم. به روح معتقدید شما دیگه ها؟ به روح اعتقاد دارید؟ بله. الان بزرگتره جلسه میگه این کجاش خنده داشت مثلا، میگه به روح اعتقاد داریم. بعد دارن با همین دومی هم باز میخندن، میگن برای چی دوباره اینو گفت؟ باز دوباره اینا خندیدن. باز به سومی هم میخند تا صبح دارن فکر میکنن، چون همینجوری ناپدون. اینا چیزای بین جووناست، اینو رد و بدل میشه. خیلی از این ساختار دستت بیاد، اینا بحث معرفت النفس. اگه اینا درست برات جا بیفته خیلی از چیزا برات مشخص میشه. درگیرش نکنیم، یه خورده آزادش کنیم، رهاش کنیم. به چیزی که توجه میکنید به اون خیلی فکر میکنید، آروم آروم به اون میل پیدا میکنه. متوجه چی میگم؟ وقتی میل پیدا میکنه شناخت پیدا میکنه، وقتی شناخت پیدا میکنه کشش پیدا میکنه، بعد دیگه دفعه بعد این میل بیشتر میشه، یعنی سریعتر میره. ما باید به روحمون آزمایش بدیم، چیز آموزش بدیم. چجوری؟ جدی بخونید جنود شرح، جنود عقل و جهر امام، بخونید شرحشو، اون کتابو بخونید، تازه میفهمید چجوری تونست انقلاب بکنه. بابا جلو کل دنیا وایسته، مگه میشه آدم عادی بتونه بیاد اینجا یه مملکتو بریزه به هم؟ اینا رو میخونی میفهمید چیکار کرده. مثلا تایم داره، یه زمانهایی جسم آماده تره، روح آماده تره. میدونی از غذاهایی که ما میخوایم روحمون اثر داره، چون اگه درگیری در جسم به وجود بیاره روح درگیر میشه. آقا این همه سفارش شده که آقا 40 شبانه روز نشه بگذره گوش نخورده باشی، برو پول قرض کن گوش بخور. امیران این جسم بند پای مثل این بالونه که کیسه های شنی آویزو میکنه که اینو بند اونه. امام میگه، یاد میده، میگه صبح بلند میشید قبل نماز صبح یا بین طلوعین، زماناش هم میگه، میگه چه بهتر، میگه بشین به روحت آموزش بده. روح نمیفهمه لا اله الا الله یعنی چی. فهم روح با این فهمی که ما داریم متفاوته. فهم ما یعنی لا اله، نیست خدایی به غیر از خدایی، دقیقاً دو دو تا چهار تا، همچنین اون حفظ کردیم نمیفهمیم. اما فهم و درک روح از این جنس نیست، حسه. آب چیز مایع است، H2O، دو تا هیدروژن دارد، یک دونه اکسیژن. حالا یه سوال دارم، این دو تا اکسیژن، دو تا هیدروژن، یک دونه اکسیژن، تشنگی تو برطرف میکنه؟ نه. من رو کاغذ مثلا H2O میدم بخور. 100 تا مقاله من براتون می‌نویسم که آب چیز، آب آقا پیوند هیدروژنی دارد که در بین مولکول‌ها یک حالت بین 0 و 4 درجه شکل می‌گیرد. نمی‌دونم چی دیوونه چیه با من، تشنمه. دریوریا چیه میگی تو بابا؟ تشنشه. خیسی چیز، یک حسی است، یک وقتی چیزی را میریزن سرد است، بیشتر در سردی بیشتر حس میشود، گرم هم باشد حس میشود، من سردی بیشتر حس میشود. به جای این کارا یه قطره به نظر خیسی اینه. روح اینو میفهمه. لا اله الا الله رو باید بهش آموزش بدی. صبح بلند میشی بشین شروع کن، بگو ببین لا اله الا الله، تکرار کن مامان، به روحت بگو. عجب روحای اینجا، ارواحی داره اینا. آره جدی میگم، حالا بهتون یاد میدم یعنی چی. دقت کنید، تلقین کن با خودت، با خودت تکرار کن، تکرار کن که این تکرار زبانی تکرار قلبی بیاره. یعنی هیچ خدایی نیستا، هیچ کسی نیست اصلا جز خدا، اصلا خدایی وجود نداره. اگر اهلش می بودیم هر بار بعد از نماز بهمون یاد داده بود، اگه می فهمیدیم دی جیک جیک میکنم مسجدا میره قشنگ نشسته صف جماعت، صدای جوجه میاد میگردیم جیک جیک میکنه بچه. ما یکی داشتیم خدا شد دفتم دقیقا فهمیدم که جوجه ول کرد، دیدم فلانی نکنجی خورده خورمتر خندمون میگیره. برای چی؟ نه این چیزی نیست، این پیس پیس هیچ. رادیو هم بذاره کتری هم بذاره قلقل میکنه، بعضی قرآن خوندنش هم بذاره قلقل میکنه. نه اون باید بفهم سبحان الله یعنی پاک و منزه از تمام دریوری هایی که من به اون نسبت میدم، از تمام چیزی که وهمیاتی که من به اون نسبت میدم. او شبیه هیچی نیست اون چیزی که تو ذهن توه. الله اکبر از همه بزرگتره، از اون رئیسی که گیرش هم دارم چاپلوسی میکنم واسهش، از اون آدمی که میترسم الان بلایی سرم بیاد، همه اینا بزرگتره. بابا اصلا بزرگی جز او وجود نداره. وقتی اینا رو تکرار کردی تکرار کردی تکرار کردی، روحت معانی اینا رو میفهمه. فرض وقتی نماز میخونی تو محال میری، وقتی میگه الله اکبر قشنگ میفهمی یعنی چی. یه بار، یک بار، یه بار امتحانی، اون کسی که سخن منو میشنوید، یک بار امتحانی این کارو بکنید. بشینید همین تسبیح از زهرا سلام الله علیها رو قشن به خودت بگی پاک و منزه از همه چی، از اینکه من بهت میگم بالایی، کدوم بالا، پایین نیم، کدوم پایین، همه جا هستی و هیچ جا نیستی، من چطور، تو قبل از هر چیزی، بعد از هر چیزی، بالای هر چیزی، پایین هر چیزی، اینا نسبتایی که من نمیفهم، من چون ریاضی خوندم من فقط با ریاضی میتونم بسنجم، من چون بلندی و ارتفاع برام تو مخمه، میدونی ما اصلا فهمای ماتریالیستی و مادی گرایانه داریم، چون بزرگی رو معادل چی میدونیم؟ ارتفاع. دیدید خدا ناخداگاه کله میره بالا، ناخداگاه اینا، چون روح ما اینطور فهم کرده با این نسبت‌ها، نسبت‌های درسته به او یاد بده. کره زمین گرد نیست مگه؟ کرویه دیگه، شک دارید؟ بعد یه نفر رو بالاست، یه نفر این بره کره زمینه، سر ته دیگه. او وقتی داره به بالا نگاه میکنه، اون وره میخواد این وره داره نگاه میکنه. با اصلا حرفا چیه؟ هر طرف نگاه کنید خدا همونجاست. یک بار اینجوری نماز بخونید، من به چند نفر گفتم، خوندن خودشون تماس گرفتن گفتن خدا پدرتو بیامرزه، تو عمرم هم چنین نمازی نخونده بودم. یه بار وقتی داریم میگی ببین دقت کن، وقتی میرسی اون تسبیحات اربعه تو نمازت، حالا میگی سبحان الله، پاک و منزه از همه اون چیزایی که اون بدبختیایی که من گیرم، حسادت، دروغ، کذب، نفاق، حرص، حقد، غضب، خشم، تو هیچ کدوم اینا رو نداری، چقدر خوبی والحمدلله، فقط تو رو باید ستود، تو میارزی، تو ارزشمندی، کسی دیگه ارزش ستایش نداره که، و لا اله الا الله، و کسی هم شبیه تو نیست و کسی عین تو نیست، اصلا کسی جز تو خدایی نیست اصلا، و تو نهایت بزرگی، و الله اکبر. بعد ببینید بعد نماز چه حسی داری، اصلا تپش قلب میگیرید، اصلا احساس میکنید سینتون سنگین شده. این اون نماز رهایی بخش، اون نمازی که آدمو دیوونه میکنه. حالا وقتی تو زائر میشی، یه تکرار میکنی، صفات تکرار میشه، صفات تکرار میشه، روح توجه میکنه به اون آدم. از روزی که تو قصد زیارت میکنی، یعنی یه بخش از فکرت رفت میخوام سال دیگه برم اربعین، خب بعد چیکار کنم؟ پاسپورتم با درست کنم، سربازی من گیرگور داره درست کنم، یه پولی درست بکنم مثلا، ها شروع میکنی فکر کردن بهش دیگه، ها این زن بچه رو ببرم، نه، همین که فکر تو رو داره مشغول میکنه، روحت درگیر شده، زیارت تو شروع شده. از همین الان تو داری بهره میبری از حضور امام، معاشرتت با امام شروع شده، غرق عیش و عشرتی. بعد این عرصه اصلا اخم نداره، سختیه که مثلا بد اومدن نداره. شما نگاه بکنید بیشترین شوخی ها رو کجا میدید؟ زمان جنگ میبینی. ببین شوخی هایی که اگه یک نفر یک دهم شما من شما انجام بده، تا آخر عمرمون با یورو غر میکنیم. یکی از همین عزیزان سردارای شاهرودی که ما زمان که رایان رو میبردیم ایشونو با خودم میبردیم، الان داره نجاری میکنه، خدا حفظش کنه، من دوستش دارم. این میگه ما زمان جنگ چند تا از این بچهای بستان بودن، با اینا درگیری داشتیم تو همونجا، بعد دل شیر داشته خدا وکیلی تو ما بعد از ازوری بستان بودیم، اونجا رفتیم عرض ارادت و ادب کردیم. میگه که آقا اینام نشون کرده بودن یه جای حالی به ما بدن. میگفت خرمشهر که آزاد شده و هر کدوم ما واسه خودمون یه خونه داشتیم دیگه، خونه ها در وقت تیر ترکش خورده بود، دیوارا ریخته بود، این عراقی ها سوراخ کرده بودن خونه ها رو به هم راه داشت. میگه یه خونه من اونجا بود، بالاش یه ور دیوارش ریخته بود، بعد باد خوب میومد، میگه من رفته بودم اونجا، میگه میدونستم اینا میان سراغ من، میگه من نخ نامرئی بستم و قوطی کنسرو آویزون کردم و شب خواب بودم دیدم صدای دیلینگ اومد، اینا اومدن. میگه وایسادم پشت دیوار کلاش مسلح، میگفت این سه چهار تا که اومدن تو، میگفت من یه رگبار بیخ گوش اینا خالی کردم، یه خشاب، گفت اینا داد زدن برگشتن و یکی دوتاشون از پنجره پریدن بیرون، منتها یادشون رفت این خونه طبقه دوم بوده. من گفت دست و پاش شکسته بود تو گچ گرفته، میگفت میام از قلقلکش میدم چطوری تو، گفت من میام از گچ بیرون بالاخره، میدونم چیکارت بکنم. حالا گفت یه بار دیگه منو دعوت کردن، چو بیا ببین اوضاع چادر ما چیه فلان، میگفتم یه نقشه دارن، میگفت ما رفتیم تو چادر با اینا 5 6 نفری وایساده بودن، میگفت یهو چراغ خاموش کردن که من نبینم کیه داره میزنه. بعد میگفت ریختم، گفت فقط کاری که من دقیقه 90 کردم چی بود؟ اونی که منو برده بود تو چادر، گردنو گرفتم آوردم پایین. میگفت اونا فکر کنه این اونه، خب میگفت رفیقشونو میزدن ها. خب شوخیای اینجوری زده دست و پای یارو شکونده، با منش میاد این شوخیو کنه. چرا اینقدر جنبه ها بالاست؟ برای اینکه منی اون وسط نی. هیئت تموم میشه نمیتون نیشتو ببندی. هه 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 که دیگه الان گری داشتم میکنم. نه بد نیست، این اون شعف روحیه. حال کردی روحت لازم. تنها گریه یه که بعدش نه دردی داره، نه سردرد داره، نه اذیت داره. دیدی گریه بر رواب عبدالله، گریه میکنش خوشحالی، بعد هیچ شوخی میکنی. یه خاطره یادم افتاد از همین شاهرود بگم، حالا که دیگه ما رو اینجوری معرفی کرد بگم آخه. بعدن هم آخه اون بند خودم تو همین هیئته. حالا میگم حال کنید. نه نمیشناسیدش، یعنی اونجوری نیست بتونی حدس بزنی. ما گفتیم بابا بیا بریم شبای احیا خیلی خوبه و اینا و فلان اینا. بردیمش مسجد. بند خود شوت بود اون اوائل، هیچ اینا مثلا سه دینی اینا تعطیل بود. بعد نشستیم کنارش و گریامونو کردیم و اینا. آخرش قرآن به سر بود و قرآن سر باخ. بعضی با خوشیم بعد اون حزبایی که پخش میکنن و به این نگو ما دقت نکنم به این نرسیده به این آی دکتر. بعد یویدم این قرآن منو گرفت، قرآنو باک کرد یه صفحه وسط جر صفحه قرآن بسید کلش. من قف کردم، یعنی خدایا این چیه دیگه؟ اینو کجا دلم بذارم الان؟ قرآن پاره کرد. بعد اینجا من چپ چپ نگاه کرد، گفتم چی کار کردی تو؟ گفت خب قرآن کم اومد. دام بیا لامصبی مال تو بی بگذار رو سرت. اصلا دیوونه داشتم میشدم خودم. بعد گفتم آیا چجوری بگم نه رونده بشم. من دیگه بهش گفتم همونجا حدیث جعل کردم سرزر. گفتم من یجر القرآن یجر روح الله یوم القیامه تجری را. آره چیون از ابو هریره کم در. حالا آقا این ترسید فکر واقعیه خدا شاهد. بزنم نه این که نمیشه. مسجد سمت محل زینبیه بود یادمه، فکر کنم اشتباه نکنم اونجا بود. بعد یه دونه از این شیشه‌های آکواریوم شکل گذاشتن کمک به مسجد در اونجا. بعد گفتم من حالا بعد چه خاکی تو سرم کنم که اینجوری میگه؟ گفتم بعد کمک کنیم مسجد. 5 تومن ازش گرفتیم، شاید میشد مثلا 2-3 تا قرآن باش خرید. خب گفتم بگی بنداز اونجا. بعد که راه افتادیم گفتم سر کارت گذاشتم، اما تو هم کار بدی کردی، از این کارا نکنم. یادم افتاد. خب ما حواسمون باشه تم برش میگه به گناه فکر نکن. به گناه فکر میکنی روحت مشغول اون میشه. بزرگترین بعد الان نمیفهمیم وقت لحظه مرگ میفهمیم که میزان رهایی این روح از بدن ما از دنیای زمینی دقیقا اون بهشتی که تو به دست آوردی. گیر و گوری که اون دنیا داری همین تعلقات این. چرا میگن با محبوب دون دنیا محشور میشی؟ برای اینکه روحت نمیتونه ولش کنه. بابا طرف میمیره اون اولاش که میبینه جنازه خودشو تعصب داره به جنازش، چون بابا 70 سال با اون زندگی کرده، وظیفه اصلیش رسیدگی به کار او بوده، نمیتونه ولش کنه. هی داد و بیداد میکنه چرا دارید منو تنها میذارید؟ تو نیستی، تمومشون یه لاشه ای الان. تو الان داری میری. نه روح من اینجا تنها مونده. نمیدونم چه دیدید میگن جنازه رو میبرن هی میذارنش رو زمین، هی میبرن جلو، میگن نزن نترسه. هی فکر میکنه برای که تعلقات داره، به میزان تعلقات اونور اذیت میشی، به میزان تعلقات اونور اذیت میشی. یه کسایی هم مثلا که اصلا وقتی میخوان بپرن یعنی پریدن هیچ تعلقی ندارن. یکی این رزمندا برای من تعریف میکنم، گفت یه بابایی بود زمان جنگ این انگشتر باز بود، اون بچه های مثلا میدون شوش اونورا بود، انگشترهای تاپی داشت. من گفت همه تو کف انگشترهای این بودن یه جور بالا بکشن اینا. میگه اصلا هیچکی نتونست. میگه وسط عملیات ایرانیام کل قواعد جنگ دنیا ریخته بودن به هم، شب میجنگیدن. تو شب یه آتیش سیگار از 4 کیلومتری دیده میشه، یه لاستیک شب میتره که تو شهر کل شهر صداشو میشنوه، تو روز 20 تا لاستیک میتره کسی نمیشنوه. اصلا هیچ آدم عاقلی نباید اینو بگم، اما دقیقا نقطه قوت ما شد، شب نمیجنگه. ایرانی‌ها دقیقا همونجا که میشد قفلت دشمن از این استفاده کردن، مثل عجل معلق یورو بالا سرشون حاضر میشدن. شب یه 14 15 کیلومتر تاریکی میرفتن، شبا که ماه هم نبود میرفتن بالا سرشون، میگفت آقا تو اون عملیات درگیرون رو فهمیده بودن، میزدن داشتن میکوبیدن. میگفت یک شما گفت سلام حاج قربون بودم، گفت ببین چی فلانی انگشتر رو ازش گرفتم، عقیقه‌شو ازش گرفت، بارو گمش دیوانه دارن میکشن بارو دور انگشتری تو بعد ببینم، گفت فوش کشیدمش. آها اینا این حرفا هم با هم میزدن. آره یکی از این فرمانده گردانه زمان جنگ جانبازه، بعد میگو من بعضی شبا میشد جوری نور بالا میزدم خودم میفهمیدم شهیدم، نمیدونم شب برم تموم کارم. من گفتم برم این گردانه چیکار کنم بی سر و صاحب میمونه؟ گفتم خود چیکار میکرد؟ گویی چی میرفتم پشت خاک روی جند و فوشه به در و دیوار این چیزا میدم، بعد غلیظ میشدم. آخه گفتم همون کاری کردی دیگه، جانباز شدی. یه چیزی بین اونا بود، یا کامل باید خیلی غلیظ میکردی دیگه اینا رو. میخندید والا شوخی، من با ما ارادت به همه شهدا و جانبازا. میگه تو این هیروبیر بودم با یکی دیگه اومد آجوان اون چیه؟ ببین من آش سعید ببخشید من اون انگشت فیروزه‌اش هم من گرفتم. گفتم بیا برو دیوان. میگه همون شب پریدیم بچه، این قد دوتا انگشتر سنگیری میکرد، تعلقات داشت. ما حالا چی؟ یه خطی رو ماشینمون بکشن. رو ماشینمون خط نکشتن، رو جیگرمون خط کشیدن. ما سوار ماشینه نیستیم، ماشینه سوار ماست. آره دیگه این تعلقات، توهم مالکیت خیلی بده. توهم داریم مالکیت داریم، مال ما. اون دنیا هم شروع میکنه دست ما، اول که میزنیم زیرش. این کارا چی بود شما کردی؟ من از بیخ و بنیان میزنیم زیرش. زشت خدا اینا به بنده مؤمن اینا رو نسبت نده، این فرشته ها چیه فرشته سراغ من؟ بعد یه میگه دستت میگه ساکت شو بابا من خودم انجام دادم. پای میگه حرف نزن من انجام دادم. میگه ساکت شو دیوانه، میخواد تو بری بسوزیم. من دیگه تحت مالکیتت نیستم، مالک یوم الدین. تموش. ما توهم میزنیم بچه مال منه، ماشین مال منه، پول مال منه. بعد برای همین مال منه اومدیم قوانین گذاشتیم، اداره ها ثبتونن هم چی، زمین خدا رو تیکه تیکه برداشتیم برای خودمون. دیدی؟ نمیخوام نگاه مارکسیستی داشته باشید به این ماجراها، اما واقعیت دیگه شورش هم در آوردیم دیگه. هوا رو داریم میفروشیم، یه تیکه زمین هواشو داریم میفروشیم، کره ماهو دارن الان میفروشن، مدارای دور زمین برای ماهواره رو دارن میفروشن. توهم مالکیت. حواسمون باشه وقتی تو زائر میشی توجهت شروع میشه. حالا دقت کردید مثلا زیارت ها عاشورا با صد لعن صد سلام یعنی چی؟ یعنی اون تکراره، یعنی به روحت توجه، به من حالم به هم میخواد، اللهم لعن اول از آدم من ظلمه. این تکرارها که میشه ها، السلام علیک یا ابا عبدالله، این سلامه، این تکرارها تو رو آمادت میکنه. اینو من چون توی سخنرانی ها گفتم دیگه، اگه میخواست فاتحه عمل خونده شده دیگه بلاد بگم. من چند سالیه، دو سال شروع کردم، 10-12 سال هر شب زیارت عاشورا میخونم. خب اما 2 سال با صد لعن صد سلام شروع کردم، کاملا هم وقت میکنم، وقتتون هم اندازه من پر نیست، سرتون شلوغ نیست، قشنگ داری پشت رول نشسته رانندگی میکنی. بگو اولا جلو خیلی حرفای لغو میگیره، چون کار داری نمیتونی هر حرف مزخرفی که به ذهنت رسید بگی. والا جلو غیبت رو میگیره، جلو تهمت رو میگیره، جلو دروغ رو میگیره، جلو مسخره کردن رو میگیره. اصلا زشته، یوی تو داری سلام میدی به امام حسین، یوی بخوای حرف زشتی بزنی به کسی دیگه، اصلا ادب رو میاره تو زندگی. این تکرارها روح تو رو متوجه میکنه، بعد اون موقع این روح خیلی کارو ازش برمی، چون الهیه. میگه این امریز از سمت ما، این رابطه مستقیمه، این یک کانکشنی داری، سیم مستقیم وصل. ما باید حواسمون باشه. الان بعضی از این مرتضی سر کار عجیب غریب میکنن، دقیقا همینه، به جسمشون ریاضت میدن که این غیر شرعی، درست نیست، ما حق نداریم بلا سر خودمون بیاریم. ریاضت شرعی همین نماز صبح که بلند میشی، ریاضت دیگه، سختته، سختت نیست؟ چرا؟ ما رمضان گشنت نمیشه. به یکی گفتم روزه نگشت میشه، روزه نمیگه گشنم میشه. استدلال جالبی نشده بودم. من فکر کنم فقط به من گشت، بقیه گشنشون نمیشه، لابد من فقط گشنم میشه. میگه گشنم میشه، تشنم میشه. اجازه داشت روزه بگیره گشنش نشه. بعضی اینجوری هن. چقدر دارم حرف میزنم الان؟ ساعت چند اومدم؟ پرش کردیم. یک ساعت و پنج دقیقه است. خب یه ساعت رو بش کنیم به جای برسیم. زیارت یه فرصت دیگه برای من شما فراهم میکنه، مقایسه شدن با بقیه زوار. الان شما اومدی چه هیئت اومدی مسجد، من نشسته همینجا مقایسه ها شروع میشه. یه نگاه میکنه میبینی من یه نکته گفتم بغل دستت همینجا شورش رشکش ریخت و انگار نه انگار قبطه میخوری. میبینه من یه اسم یه سری اسامی رو میبرم میبینه طرف داره میبینه سلام الله و سلام الله، یعنی چی؟ یعنی ادب داره میکنه. اسم امیرالمومنین یه صلوات الله بهش میگه. آقا اسم عبدالله یه طرف دو زانو نشست میبینی؟ اصلا کلاس آموزشه. مقایسه میشی، یه مقایسه فیزیکی و تو چشم. هرچند از این قیاس خوشمون نمیاد، از این قیاس خوشمون نمیاد، نیازمون تمرکزه داریم. برای همین وقتی میخوام گریه کنیم دوستم چه اتفاقی بیفته؟ چراغا رو خاموش کنه. شرطی میشیم به یه سری چیزها، اینا کاملا زیستیه، اینا که میخوام بگم الان. شرطی میشیم به چی؟ به صدای مداحمون. طرف دیگه با مداح خودشون اون میخونه گریه میکنه که دیگه میخونه گریهش نمیگیره. میدونی چرا؟ چون توجه داده خودشو به چی؟ به صدایه بیشتر از مفاهیم. و الا شما یه برگه آچاری رو برداری نگاه کنی توش روزه نمیشه باید گریهت بگیره. یکی از مدعوان بزرگ تهرانی مردم معروف تعریف میکردن، میگفتن یه تا شروع کرد گفت یه گفت این پامنبریه داره همون شروع میکنه میزن زیر گریه زار 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 حالا چی گفت یه پراید سفید پلاک فلان اینجا پار کرده و مون بنا خدا چیزی دردش بی گفت من میدونستم تو انقدر ماشینا ارادت داری برای روزه اتوبوس میخونم تو با پراید اینجوری مثلا وامیری. باید حواسمون رو جمع بکنیم به مفاهیم توجه کنیم نه به حواشی. صدای خوب خوب است اما حاشیه است در مقابل مطلب خوب، در کنار مطلب خوب. یا آقا بریم فلانی هر چهچه هایی میزن، یعنی تو وقت بر چهچه میری؟ خب برو این همه خواننده سنتی خون از اول تا آخر چهچه بس برو بخر بیبزر خونتون چهچه چهچه. یا آهنگ بلبل زب کن بذار رو تکرار رو گوشیدم چه تا 24 بر چهچه بزن. اینکه دلیل نشد که ما حواس اومد باشه این روح به چی توجه میکنه. محبوب دقت کنی توجه میاره، دست خود نیست. حواست باشه عاشق کی میشی. وقتی اون حب به بی خود داره تو دلت چیه اولین بار دختر رو دیگه دلت ریخ همونجا وایستا استوب این آدم زن زندگی من هست؟ نه ولش کن نذار بیشتر بشه. هنوز انقدر مثلا کم ترشح کرده این هورمونا بی خیالشه، بعدن اینا تکرار بشه دیگه معتاد میشی مفنگی میشی نمیتونی دیگه، رهایی نداری، بیچاره ای. چقدر خوبه وقتی شما داری میری مثلا تو زیارت اربعین خودم انقدر قبطه میخوره، انقدر قبطه میخوره. ما ایرانی ها یعنی فاتحه اربعین داریم میخونیم، داریم از عراقیزه شدن درش میاریم. بابا میزبانی مال اوناست، فضولی نکنید تو کارشون. یه سری چیزا رو بهشون بگیم، بگیم آقا مثلا صابون مایع شما استفاده کنید بهتر از صابون عادی، ایرانی تو فرهنگشون بیشتر جا افتاده. اینا رو بگی اما ما میریم یه کار از دست اینا میگیریم. من قبطه میخورم خدا شاهده میسن اصلا فقر و بیچارگی تو این کشور ریخته دیگه. تو اون عراق کشور جنگ زده است، میره اونجا. ما ایرانی ها میخوایم بریم چیز زیادتر اولین آقا کفش رفتم خریدم پا تا اول نمیزنه اینا ردیف، بعد کفش رو میخرید 300 400 پول کفش داده و اصلا یه ستی کرده برای اربعینش یه چیزی درست کرد و بعد داری میره میبینی این جوان عراقی لخ 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 همینجوری دمپایی پاشه همینجوری خش خش میکشه بشه. اصلا خجالت میکشی اوی نه نم رفتی دیدید دیگه همچین همچه آدم زایه میشه اوی. بعد یوی داری میری میبینی که عجب پیرمرده 80 سال داره اینجوری با عصا میزنه اینجوری داره میره، میگه وای بر من نگاه کن چی چقدر من سوسولم، این ببین چطور داره میره. بعد میبینه اون مادر پیرش آورده بغل کرده به دوش گرفته داره میبردش اصلا. فقط اونجا دغدغه اول و آخرت وزن کوله است ولا غیر، ولا غیر. یه کوله رو وزنش هر سال کم کنیم، آقا پارسال ما اینو اشتباه اضافه بردیم. دیدی این حرفای رایجه بینمون، چرا دروغ بگیم، چرا نبینیم؟ بعد طرف میبینی آقا 70 کیلو 80 کیلو آدم می دوش گرفته داره میبره. فرصت مقایسه شدن با خوبا، این واقعا موتور ما. خیلی جاها تو همین زیارت پیاده روی اربعین وقتی ما میام، من اون آدما نیستم که برم سخنرانی کنم خودم راه نرم، اصلا نمیتونم حرف بزنم خدا شاهد. همین امسال هم که ما رو بند به پامون بسته بودن، مجبور بودیم عمود 10 70 هر شب سخنرانی داشته باشیم، شبا پیاده روی میرفتم. ای دیوونا، میرفتم با سوار ماشین میشدم برمیگشتم، باز فردا بقیه‌شو میرفتم با ماشین میرفتم تو نقطه، دوباره پیاده میشدم میرفتم، نمیتونستم، خجالت میکشیدم، روم نمیشد چجوری برم جلو حرم وایستم، روم نمیشد. اینقدر از این موارد میبینی تو زیارت اربعین که اصلا از خجالت آب میشی، میره اونجا میگه که تو چقدر آدم های خوب داری، میشه با این خوبات منو ببخشی منم بخری؟ دیگه درهم بردار دیگه، سوا کردن نداره. آقای احمد ابن حنبل امام یکی از فرق اربعه اهل سنته، پیرهنی رو که مال آقای شافعی بود، اونم امام یکی از فرق چارگانه اهل سنت، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، احسن اکثریت هم حنفی هن. مالکی ها تو شمال آفریقا بیشترن و شافعی هم همین کردای خودمون، یه خورده هرمزگان، یه خورده تو سوریه، اینا تو سوریه نام هستن، شافعی هن. فلسطین شافعی که محبترین هاشون هم همین شافعی هن. میگن احمد ابن حنبل پیرهن شافعی بهش رسیده بود، این قابل توجه آیین وهابی که ببینن اهل سنت اینطورن، پیرهن شافعی رو میشست آب اونو میخورد. برای چی؟ برای پاس داشته، نکته آخر برای میشه، برای پاس داشته مقام چی؟ مقام علم. یه استادیه دیگه ها، قبل از من بوده، برای پاس داشته خریدار بودن مقام علم. وقتی جناب شافعی پیرهنش تبرک جستن داره، ذریح اهل بیت تبرک جستن نداره؟ ذریح پیامبر تبرک جستن نداره؟ انشالله خدا شر این وهابی ها رو کم کنه، شیعه و سنی راحت بتونن برن زیارت. یه سری برای سریم سوریه یا داشتم سخنرانی میکردم، 70% جمع سنی بودن. همین بحث زیارت شد، اون مسئولشون مسئول به عربی یه چیزی گفت، به عربی فصیح هم صحبت نمی‌کردم، متوجه نمی‌شدم. مترجمش هم سوری بود، ایران پزشکی میخون، خوب بلد بود فارسی. گفت داره میگه خدا لعنت کنه ان شاءالله شرشون کنده بشه، ما سنیام راحت بتونیم یه زیارت بریم، نمیتونیم بریم زیارت قبر پیغمبر، هی اونجوری پاشو برو تو مشتگی مون مشت. چه مشتگی؟ توجه میکنه به پیغمبر، او وجه الله، ما توجه میکنه به خدا، او باب الله. اصلا مگه تو میتونی بری تو خونه بدون که از درش بری؟ از در نری دزدی، راد نمیدن، زنگ میزنن پلیس بهت ببردت، انت باب الله. یعنی چی؟ تو در خدا، مگه خدا در داره؟ مگه خونه است؟ اگر خدا را خانه ای فرض بکنی، راه همین بیشتر نیست. حالا فردا شب من خواهم گفت اینو، اشاره شده در زیارت آل یاسین، خود همین که دستت به ذریح برسه موضوعیت داره آقا جون. البته نه کسی رو اذیت کنی، نمیارزه که یه حق و ناسی نمیدونم نه نگیم چون فیلم ها میاد بیرون شهر میشه، اتفاقاتی میفته در زیارت بعضا، دیدید دیگه،
بعضی از مسائل من رصد کردم یوی 5 6 نفر دستم دیگه میگیرن انگار میخوان برن میدون مین خونسا کنن مثلا برسه یه به اون قیمت نه، اما اگه شرایط فراهم باشه بله با تبرک جست. میگه از نظر این زبون نفهم ها حضرت یعقوب هم مشرک بود، دنبال چی بود؟ یوسف نه، یه چیز دیگه، درسته یوسف پیرهنش، پیرهن یوسف دنبالش خریدارش، پیرهن آورد به چشش کشید چشاش خوب شد. دقت کنید قبل اینکه یوسف رو ببینه، چرا؟ چون پیرهن محبوبه، یعنی خود پیرهنه که موضوعیت نداره که، ما اینم میدونیم این همه پیرهن رو کره زمین، ما شما سنگ و چوب که نیستیم که، چه سنگ و چوبی؟ متوجه شدید؟ یه دختر خانمی از غیر شیعیان تماس گرفته با من، گفت من توسل ولام حل بکنی شیعه میشم. من علمی باش بحث کردم یه سخنرانی هم بهش معرفی کردم، 4-5 جلسه صحبت کردم راجع به شفاعت و توسل، تو اینترنت هست بزنید دوستانی که میخوان میتونن گوش کنن. بعد بهش گفتم که تو صحبتاش فهمیدم مادرش فوت شده، گفتم که چیزی هم از مادرت نگه داشتی تا الان؟ گواره روسریش دست منه، نمیدونم مثلا پیرهنش دست اون خواهرم اینا. بعد بهش گفتم که مشترکی دیگه، گفتم شده اون روسری هر از شنگایی بری بغل کنی بو کنی گریه کنی؟ گواره. گفتم مشترکی، تو دقیقاً میری این کارو میکنی که بگی خدا دوتاست. با این حرفا چیه؟ گفتم دقیقاً این حرفا چیه؟ تو بری پیرهن مادرتو بگی بغل کنی ببوسی، یعنی به من میگه خدانی؟ دو تا خدا داریم؟ عجب موجوداتی پیدا میشن، میرن از قبرس میارن، بعد اون از عربستان وارد کنن، ارزون تره، چاقو چلم هستن بس که خوردن. آقا اینه، آدم زائر میشه وقتی دل میبنده، دلش گره میخوره، عاشق میشه. نه به اون معنی عشق اولی، اما یه محبت عمیق، دو تا معنی داره عشق دیگه، مشقه عشق عارفانه هم داره، دل میبنده نمیتونه فراموش بکنه، مثل جابر. نه جابر رو سر ما جا داره، اما بذار بگم جابر کیه؟ مثل حضرت زینب سلام الله علیها، او دل در گروه امام داره، او از تو خونه نمیتونه بشینه زیارت کنه، میخواد بره با پای پیاده. حضرت رباب سلام الله علیها میگن ایشون، میگه عربا خیلی راحت ازدواج میکردن، یه زنی اگه شوهرش میمرد عدش تموم شد ازدواج میکرد، اصلا هم بد نمیدونستن، این ماها نبودن. چند تا زن اصلا عرب زیاد ماجرای زنها رو تو تاریخش نقل نمیگه، چون زنها خیلی براشون اهمیت نداشتن، اصلا نمیگفتن، خیلی کم بیشتر راجع مردو صحبت میکرد. اما یه چیزی مثل بمب خبری ترکیده بود تو تواریخ نقل شده، چی؟ آقا چند تا زن بعد از مرگ شوهراشون ازدواج نکردن. اوکی، میگه یکی رباب بود، میگن تا یک سال دوست نداشت بره زیر سقف بشینه، میومد تو همون حیات میشه زیر آفتاب، من چجوری برم زیر سقف بشینم وقتی یادم میفته محبوبم؟ ما متاسفانه یادمون میره رابطه رو رابطه زن و شوهری خلاصه میکنیم، نه عزیز من، رابطه امام و مأمومه، رابطه خواهر و برادری فقط میبینیم، رابطه حضرت زینب و حضرت ابوالعبدالله، رابطه امام و مأمومه. تو حضرت عباس این رابطه رو بهتر درک کردیم که رابطه امام و مأمومه، رابطه برادری نیست الزاماً. یک سال هم بیشترشون دوام نیاورد، از دنیا رفت. میگن حضرت زینب هم خیلی دوام نیاورد، نتونست این فراق رو تحمل کنه، اون روح ارتباط گرفته دیگه، یه بی خیال نمیشه. اون میشه که اگه دنیا رو بذارن خورشید بزنن کف دست راستت، نمیدونم زمین رو بزنن دست چپت، یک قرون اول برای دو قرون نمیارز. مولای من شما فرمود برای من اندازه آب بینی بز ارزش نداره، این دنیا تعلقی نداره بهش. یک جای دیگه حضرت فرمود استخون خوک تو دست جوزامی، یه جای دیگه یه کفشی رو نشون داد گفتش که این چند؟ این درب داغونی، اصلا بدیم کفاش درست کنه بیشتر در میاد، از خودش بیشتر اجرتی که میگیره خودش. گفت برای همین خودم دارم میدوزمش. فرمود این دنیا اندازه این برای من ارزش نداره، یه گالش مثلا اینجوری بگیم. به کجا ما هم باید شروع کنیم،
و یاد بگیریم از اهل بیت. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، دارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعل له من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یدیه. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. انشالله خداوند ما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده. انشالله خداوند ما و نسل ما رو از خادمان اهل بیت قرار بده. بین معروف فرزند، بین مردم فرزندان ما معروف باشن، این اتیکت رو داشته باشن، این پرچم و این لیاقت رو داشته باشن، بگن اینا خادم اهل بیتن. صلواتی ندفن.